دار.
آخرین تحولات ایران و جهان.
وزرای نفت کشورهای اوپک تغییری در میزان تولید خود نخواهند داد. منوچهر متکی از دولت انگلستان خواست در مقابله با دانشجویان معترض خیشتنداری کند. انفجار دو بمب در استکهلم پایتخت سوئد یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشت. ساعت 9 بامداد، صبح شما بخیر عزیزان شنونده وفادار رادیو فردا. الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و همچنین بازپخش برنامه دیدگاه‌ها. وزرای نفت کشورهای صادرکننده نفت اوپک در نشست فوق‌العاده خود در شهر کیتو در اکوادور توافق کردند میزان تولید خود را در سطح فعلی نگه دارند. در این نشست فوق‌العاده با توجه به موجودی نفت در بازار و ادامه بی‌ثباتی اقتصاد جهانی، قیمت فعلی نفت در حدود بشکه 90 دلار به عنوان قیمتی مناسب شناخته شد. مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی در حاشیه این نشست اظهار داشت در شرایط کنونی تقاضا برای نفت در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. اجلاس بعدی وزرای نفت اوپک خرداد ماه آینده در مقر این سازمان در وین برگزار خواهد شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران منوچهر متکی سرکوب و برخورد خشن پلیس انگلستان با دانشجویان معترض را محکوم کرد و خواستار خیشتنداری دولت آن کشور در برخورد با معترضان شد. آقای متکی با بیان اینکه تهران به دقت تحولات انگلستان را زیر نظر دارد، همزمانی ضرب و شتم دانشجویان با روز جهانی حقوق بشر را مایه تأسف خواند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در اظهارات خود مقام‌های بریتانیایی را به تحمل شنیدن صدای اعتراض مسالمت‌آمیز اقشار فرهیخته و استفاده از گفتگو به جای سرکوب و فشار دعوت کرد. دو انفجار به فاصله کمتر از 10 دقیقه در استکهلم پایتخت سوئد یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی پلیس استکهلم گفت انفجار نخست در خودروی در خیابانی در مرکز شهر و در یک محله پر رفت آمد واقع شد و به فاصله اندکی پس از آن انفجار دیگری روی داد که در نتیجه آن فرد بمبگذار خود کشته شد. به گزارش خبرگزاری رسمی سوئد تیتی، پیش از این انفجارها که بعد از ظهر شنبه روی داد، ایمیلی برای این خبرگزاری ارسال شده و در آن نسبت به سکوت دولت سوئد در مورد انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام و حضور آن کشور در افغانستان اعتراض شده بود. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی میگوید ماموران امنیتی به آقای موسوی اجازه خروج از منزل را نمیدهند. خانم رهنورد که به دیدار علی تاجرنیا از اعضای جبهه مشارکت که به تازگی از زندان آزاد شده است رفته بود، تاکید کرد میرحسین موسوی به دلیل ممانعت ماموران امنیتی موفق به حضور در این ملاقات نشده است. به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، همسر میرحسین موسوی میگوید بهانه ماموران امنیتی برای حصر خانگی این مخالف حکومت ایران حفظ امنیت وی است. و همون نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها، کاری از امیر مصدق کاتوزیان و در این کار به تازه ترین پیام میرحسین موسوی میپردازد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. به یاد دارید که در عاشورای سال گذشته با عزاداران معترض چه کردند؟ با ماشین از روی پیکر بی‌دفاع آنان گذشتند، سینه مالامال از عشقشان را هدف گلوله قرار دادند و آنگاه بی‌شرمانه عکس العمل مردم خشمگین را با نمایش ناقص و گزینشی در رسانه‌هایشان شورش دست نشانده‌های استکبار نامیدند و فریاد وا اسلاما سر دادند. این بخشی از تازه ترین بیانیه میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته است در آستانه عاشورا. میرحسین موسوی در این بیانیه همچنین پرسیده است آیا آن کس که ماشین پلیس دو بار از روی او رد شد آمریکایی بود یا کسانی که از روی پل به پایین پرتاب شدند دست نشانده آمریکا و اسرائیل، یا کسانی که در ظهر عاشورا حسین حسین گویان هدف تیر مستقیم قرار گرفتند از لشکر یزید و عمرو عاص و ابن زیاد، اشاره هایی به زیر گرفتن یکی از تظاهر کنندگان معترض در میدان ولیعصر تهران با خودروی نیروی انتظامی در عاشورای پارسال، حادثه‌ای که بلافاصله تصاویر آن بر روی اینترنت قرار گرفت و لیلا توسلی، دختر محمد توسلی از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران، همان روز مشاهده خود را از ماجرا در مصاحبه بیان کرد و در هفته گذشته قوه قضاییه او را به 2 سال حبس تعزیری محکوم کرد. میرحسین موسوی در تازه ترین بیانیه خود همچنین افزوده است دین گریزی هنگامی زمینه گسترش پیدا می کند که دینی که ترویج می شود با بدیهی ترین اصول اخلاقی مثل صداقت و پرهیز از دروغ در تضاد باشد. به نام دین دست به جنایات هولناک زده شود و تهمت و دروغ برای از میدان بدر کردن معترضین از تریبون‌های مقدس نماز جمعه نه تنها مجاز که مستحب تلقی شود. میرحسین موسوی از چهره‌های شاخص مخالف دولت در بخش پایانی تازه‌ترین بیانیه خود مرز میان نگاه دین باوران در درون جنبش سبز را با نگرش جناح حاکم و دولت به دین مشخص کرده و آنگاه از حامیانش خواسته با شرکت در مراسم بزرگداشت امام سوم شیعیان در ماه محرم به حفظ نهادهای مدنی سنتی کمک کنند. عاشورای پارسال نقطه پایانی بود بر حضور مداوم و متناوب معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 10مین دوره ریاست جمهوری ایران در خیابانها و آغاز دوره تازه سرکوبی مخالفان به حدی که از حامیان جنبش سبز از عاشورای پارسال تا کنون به باور آگاهان سیاسی حضور محسوس و ملموسی در میدانها و رشته مراسم مربوط به روزهای تعطیل مذهبی یا رسمی به چشم نخورده است. همزمان به گفته ناظران دولت دهم در سال گذشته ادامه تقویت هیئت‌های مذهبی، تکایا و مساجد را از دستور کار خود خارج نکرده و در قبال این گونه حمایت‌های مالی و سازمانی انتظار دارد این نهادها از برخورد به منتقدان و مخالفان به ویژه در روزهای تعطیل مذهبی فروگذار نکنند. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها همراه با 3 میهمان به تحلیل محتوای تازه‌ترین بیانیه میرحسین موسوی و پیامدهای احتمالی آن نشسته‌ایم. با فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات 22 خرداد سال گذشته در تهران، حسن شریعت مداری، رئیس شورای مرکزی جمهوری خواهان ملی ایران در هامبورگ، و داریوش همایون، رایزن شورای مرکزی حزب مشروطه ایران در ژنو. حامیان میرحسین موسوی در ایران اهمیت بیانیه تازه او رو درباره محرم در میان رشته بیانیه هایی که نزدیک 18 ماه گذشته صادر کرده در چه نکاتیش میبینن خانم گواره‌ای؟
ببینید، مهمترین مسئله اینه که باید به اشکال و شیوه های مختلف نشون داده بشه که جنبش سبز یک جریانیست که به صورت متناوب به حیات خودش داره ادامه میده. بنابراین هر ازگاهی باید برای حفظ ارتباط با سایر نیروها و بدنه جنبش، رهبران اون از آقایان موسوی و کروبی به اعلام موضوع پردازند. این اعلام موازه که در شرایط کنونی یکی از تنها، شاید میتونم بگم کمترین ابزار یا تنها بازمانده های ابزار مقاومتی هستش که در شرایط کنونی هواداران جنبش سبز و فعالان جنبش سبز و یا رهبران اون میتونن به اون تمسک بجوین، از جمله مواردی است که نشان از حیات و استمرار اون داره و نشانش خشم طرف مقابل از اعلام بیانیه‌ها و مواضع آقایون هست، به طوری که دادستان تهران اعلام کرد که در صورتی که ادامه پیدا بکنه این اعلام مواضع و بیانیه‌ها به اعلام جرم علیه رهبران جریانی که اونها به نام فتنه ازش نام میکنن خواهم پرداخت و سلاح تهدید رو در قبال اونها به کار گرفت.
ولی خانم گوارایی، از لحاظ محتوای خاصی که این بیانیه داره اهمیتش رو حامیان جنبش سبز در ایران در چی میبینن؟
دو تا دلیل میتونیم بگیم. یکی بازخوانی حماسه عاشورا هست در تاریخ مذهبی فرهنگی ایران زمین و دوم یادآوری وقایعی که در سال گذشته در روز عاشورا در واقع یکی از فجیع‌ترین صحنه‌هایی که دولت در قبال مخالفین و معترضین و منتقدین به کار گرفت. این بیانیه هم دقیقا همین هست. اگر شما مستحضر باشین، جنبش سبز یک بار دیگه سعی کرد نمادها، ایام، مزامینی رو که حکومتی که دین رو به عنوان ابزار قدرت خودش به کار گرفته بود در طول این چند دهه به کار ببره، سعی کرد در مواردی که این رو نیاز میبینه، احساس میکنه که ضرورت داره، دوباره این سلاح رو در اختیار بده و با بازخوانی مفاهیم از اون بر علیه رژیمی که از اون استفاده ابزاری میکرد استفاده بکنه. عاشورای پارسال هم دقیقا همین بود، یادآوری مظلومیت حسین، مبارزاتی که برای آزادگی کردم باعث شد که جمع بسیار زیادی از هواداران جنبش سبز به خیابان بیان، سرکوب بشن. این سرکوب رو به عناوین مختلف رژیم اساسا وارونه نشان داد، خواست که عمده کنه که نشون بده که اینها نیروهای خارج از کشور بودن که اومدن تلاشهایی رو برای به آشوب کشاندن کشور داشته باشن. این بیانیه به دلیل اینکه افشا کننده برخورد ابزاری حکومت از دین برای استمرار حکومت و نشان دادن چرخه استحاله کامل دین هست و اینکه سنگرنای این قدرت بر دروغ و تزویر و دین ابزاری استوار شده، یک زاویه که میشه بهش اشاره بکنیم اینه که اومده به بازسازی تاریخی عاشورا و انقلاب 57 پرداخته. محور دومی که قابلیت اهمیت داره اینه که تلاش شده که یک بار دیگه حادثه عاشورایی سال 88 رو به یاد همگان بیاره و عنوان بکنه که ما اگر میخواییم که استمراری برای حفظ خون آزادگان داشته باشیم و روندگان راه آزادی، نباید عاشورای سال 88 رو هیچ وقت از یاد بذاریم و جنایات و فجایعی که در این روز توسط حاکمیت به وقوع پیوست.
آقای شریعت مداری، به نظر شما چه نیازی موجب شده میر حسین موسوی در این بیانیه از جمله تمایزی قائل بشه میان نگاه جناح حاکم به دین اونطوری که خانم فاطمه گوارایی هم بهش اشاره کردن و نگرش گرایش دین باور در درون جنبش سبز به دین؟
من فکر میکنم که خب این دو تعبیر دینی با وجود این که هر دو تعبیر به نوعی از دخالت دین در سیاست دفاع میکنن، بالکل با هم فرق داره. یک تعبیر دین را کاملا وسیله ساخته تا ابتدایی ترین حقوق مردم رو از اونها سلب بکنه و در این راه از هر جنایتی، دروغی و دغلی رویگردان نیست و عاشورای سال 88 مصداق بارز آن است. تعبیر دوم با وجود این که به طور کامل بند ناف خودش را از جدایی دین از دولت نگسسته و شاید منشأ تاریخی برآمدن این نیروها باعث شده که نتواند این کار را انجام بده، یا ملاحظات تاکتیکی باعث است که اون چرا که باور دارد یا به اون رسیده نتونه اعلام کنه، ولی به هر صورت نگاهش یک نگاه حق محور و مطالبه محور است و درجاتی از دموکراسی را برمیتابد و برای اون مبارزه میکنه. و آقای موسوی خواسته است که حساب این دو نوع دینداری رو از هم جدا کنه، برای اینکه برای اغلب جوانها و مردم همونطور که خود ایشون هم نوشتند، خب به حق این سوال ایجاد میشه که وقتی رهبران مذهبی که ادعای عدالت و احقاق حقوق مردم رو داشته و از مظلومیت امام حسین در چنین مراسمی میخواهد بهره برداری سیاسی بکنه، به چنین زشکاری هایی دست میازند آیا اصولا میتوان به چنین دینی معتقد بود؟ این سوال اصلی جامعه است و آقای موسوی خواسته است که حساب خودشون رو با حساب جنایتکاران رژیم جدا کنه که به حق همچنین است و این دو جناح را از لحاظ مذهبی نباید در کنار هم قرار داد و باید این تفکیک رو کاملا قائل شد.
آقای همایون، دیده میشه که مثلا در کنار عده‌ای که در اینترنت و شبکه‌های مجازی استقبال کردن از بیانیه تازه میر حسین موسوی با توجه به واقعیات درون ایران، عده‌ای هم به مطرح شدن بحث دین واکنش نشون میدن یا میگن که برخورد خشن به مخالفان خاص 18 ماه گذشته نیست و در 30 سال گذشته از جمله در دوران نخست وزیری میر حسین موسوی نمونهاش دیده شده. برایند این واکنش ها چه چیزی رو نشون میده درباره واکنش سکولارهای غیر مذهبی و حامیان جدایی دین از حکومت به این تازه ترین بیانیه میر حسین موسوی؟
کلید مسئله این است که ما نگاه بکنیم ببینیم چی امکان دارد، نه چی دوست داریم. ما خیلی چیزا ممکن است دوست داشته باشیم، ولی در شرایط موجود ایران من تصور میکنم که مثلا خود همین بیانیه در حدود حد اکثری است که میشود فعلا انتظار داشت و خواستن بیش از این مستلزم این است که ما موسوی رو به عنوان یک تبعیدی دیگر در دیگه بهترین حالتش برای او تصور کنیم و الا ماندنش در ایران و ادامه فعالیتش تقریبا غیر ممکن خواهد شد. موسوی توانسته است در ایران بماند و به فعالیتش ادامه بدهد که حیاتی است به دلیل همین مصالحه. حالا ممکن است حقیقتا اعتقاد هم داشته باشد یا نداشته باشد، من وارد نیستم، ولی آنچه که ابراز می کند حساب شده است و ما هم اگر به جای او می بودیم در ایران می خواستیم کار بکنیم، فکر می کنم از بیش از اینها برد می آمدیم. ولی این رو عرض کردم، این رو هم اضافه بکنم که با همه مخاطرات و با همه تهدیدات و بگیرید و بکشید، من تصور نمی کنم دست به این دو نفر بزنند، به موسوی و کروبی، به دو دلیل. یکی این که جامعه رو به قول فیزیکدان ها گالوانایز می کند، اصلا یک حرکت از غیرقابل پیشبینی هم که از پیش بیاورد، و دوم این که مصلحت خود خامنه‌ای و گروه پیرامونش این نیست که میدان رو به کلی برای احمدی نژاد با همین بستگی که دارند و حمایتی که فعلا از او میکنند یا ناشارند بکنند، میدان رو به کلی به او واگذارند. در نتیجه یک حاشیه امنیتی به دور این دو نفر هست و میتوانند چنین اعلامیه‌هایی و شاید یه خود تندتر صادر بکنند و من به ویژه منتظرم و خیلی از ما منتظریم که با توجه به وضع اقتصادی مردم و دشواری هایی که در پیش است و به خصوص با توجه به هزینه کمرشکنی که برنامه اتمی جمهوری اسلامی برای خودش، برای ایران، برای همه دارد، کم کم موازعی بگیرند که نزدیک بشند به مسائل کلی جامعه، چون تعیین کننده در ماه‌های آینده همین حالا تا یک سال آینده همین دو موضوع است. این هاست که سرنوشت آینده ایران رو تعیین میکنند. جای مذهب درست سر جاش محفوظ، ولی اصل قضیه اونجاست، جبهه‌های اصلی مبارزه اونجاست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
خانم گوارایی، میر حسین موسوی در این بیانیه از حامیان جنبش سبز خواسته در روزهای محرم و عاشورا در اونچه نهادهای مدنی سنتی نامیده فعال باشند. درک حامیان جنبش سبز در داخل ایران از این جمله چیه؟
ببینید، ابتدا هم که جنبش سبز یکی از جنبش‌های اجتماعی جدید توسط بسیاری از تحلیلگران علوم سیاسی که خارج از ایران چه در داخل ایران تعریف می‌شد و در دسته‌بندی اونها قرار می‌گرفت، از ویژگی این جنبش‌ها سنجیدگی در کاربرد تاکتیک ها و پیش برده اهداف هستش، ابزارهایی که برای پیش برده اهداف میگیرن. این جنبش خودش رو یک جنبش مدنی تعریف میکنه. قاعدتا یک جنبش مدنی نیاز داره به این که بیشتر از هر چیز دیگر روی نهادهای مدنی تکیه بکنه. نکته ای که در همین جنبش های جدید وجود داره که هیچ وقت در پیش گرفتن نهادسازی یا تقویت نهادهای مدنی رو به مسابقه کنار گذاشتن نهادهای سنتی نمیدانه. اگر از اون توی قضیه نگاه کنید، سالهای سال کسانی که در حکومت ایران نقش داشتن اتفاقا مرتکی برای همین ابزار سنتی سازوسازی خودشون رو اعمال می کردن، یعنی از طریق نفوذ، پیشبرد اهداف، سازماندهی، و که همین الان هم این سازماندهی در بسیاری جاها در ایران که میخوان به سازماندهی نیروها بپردازن در تظاهرات های مدیریت شده، در استقبال های مدیریت شده، بسیاری از همین تشکل های سنتی رو بدانی میرن و استفاده میکنن. اتفاقا این تاکتیکی که در واقع مشابه همون اقدامی که در سال نیم گذشته در ابتدای نضج جنبش سبز و هواداران به کار گرفته بودن، استفاده از روز 13 آبان، استفاده از ایام مذهبی، استفاده از نهادهای مذهبی میتونه در استقلال راه مؤثر باشه. شما دقت بفرمایید، به قدری حکومت نگران این مسئله هستش که هزاران نفر رو به عنوان همیاران عزاداری در قالب نیروهای امنیتی، بسیجی، سپاهی بسیج کردن، به خاطر که در این ایام تاسوعا عاشورا در هیئت‌های مذهبی حضور پیدا کنند تا کوچکترین تحرکی یا نشانه ای رو از بروز مثلا نیروهای سبز یا مخالفین یا منتقدین دیدن بتونن کنترل و مدیریت بکنن و در واقع از صحنه خارج بکنن اون بخش رو. و این نشون از حساسیت این مسئله میده. به نظر من آقای موسوی تو این مرحله با تیزبینی نقش نهادهای سنتی در ایام مذهبی دست هواداران سبز رو باز گذاشته برای اینکه اونهایی که این امکان رو دارن بتونن با حضور در اونجا تا حدودی به تاکتیک‌های خودشون جنبه عملیاتی ببخشن، هرچند که میتونه با توجه به نفوذ نیروهای به اصطلاح امنیتی این اصلا خیلی قابلیت اجرایی هم نداشته باشه، ولی بدون توجه بهش نباید از کنارش گذشت و نقش اونها رو در این امسال و سالهای بعد باید در واقع به عنوان بخشی از شبکی که میتونه جامعه مدنی رو پوشش بده بهش توجه کرد.
آقای شریعت مداری، با توجه به تجربه محرم و عاشورای پارسال که در بیانیه میر حسین موسوی بهش اشاره شده و اینکه حکومت و دولت دهم هم در تقویت حامیان خود در هیئت‌ها و مساجد و تکایان نقش داشته و هم از اونا انتظار برخورد به منتقدان دولت رو داره، پیشنهاد میر حسین موسوی در این بیانیه به حامیان جنبش سبز درباره فعال موندن توی شبکه‌های مدنی سنتی تا چه حد زمینه داره؟
ببینید، علاوه بر این که خب از تجربه سال 88 به بعد دولت با بسیج نیروهای امنیتی خود و همچنین نظارت بر جمع مداحان و دستجات عزاداری تونسته اونها رو ارگانیزه بکنه، حتی در صورت موفقیت این فراخوان هم که به جای خود مفیده، یک نوع بازی در زمین خودی هاست و عده‌ای که معمولا در این نهادهای سنتی شرکت می‌کردند حتی اگر موفق بشن تبدیل به یک دعوای حیدری و نعمتی خواهد شد بین دو گروه از طرفداران این نظام. جامعه مدنی احتیاج داره که در بزرگترین بخش‌های خودش بتواند یک بازی بزرگی رو شکل بده و اتحادهای جدیدی رو بیافریند، مثلا اتحاد دانشجویان و کارگران، مثلا اتحاد زنان فمینیست ایران خواسته هاشون با جنبش سبز و با دانشجویان و کارگران، و جای این نوع اتحادها خالی است، هرچند که همونطور که خانم هم گفتند این نوع اتحادهای جدید باعث نمیشه که ما یادمان برود که از امکانات موجود استفاده بکنیم. حداقل اگر طرفداران خودی آقای موسوی هم نتوانند ابراز وجودی در این دستجات عزاداری بکنند، ترس از حضور اونها هزینه بسیار بزرگی را به حکومت آقای احمدی نژاد تحمیل میکنه و اقدامات امنیتی زیادی رو باید به عمل بیارن و این باعث میشه که به تدریج دستجات عزاداری به یک مانور شبه دولتی تبدیل میشه و فاصلش از مردم عادی زیاد خواهد شد. به این دلیل این مفید هست، هرچند که نباید به این دل خوش کرد، این یک نوع بازی در زمین خودی هاست و باعث وسعت اتحادهای ممکن بین نیروهای معتقد به تغییر در ایران نخواهد شد.
آقای همایون، عاشورای پارسال نقطه پایان ادامه حضور متناوب حامیان جنبش سبز در خیابانها و گرد همایی ها بود. پیشنهاد این گونه حضور حامیان جنبش سبز تا چه حدی میتونه به تقویتش بیانجامه و تا چه حد میتونه اونو به گفته بعضی صاحب نظر را بار دیگه تضعیف کنه؟
از هر فرصتی جنبش سبز باید استفاده بکند و میکند. مسلماً خودشون بهتر میدونن مخاطرات چیست تا ما در بیرون، و ما نمیتونیم هیچ توصیه بکنیم، هیچ نظری بدهیم. اما در این شک نیست که چنین نیروی بزرگی برای تغییر جامعه نمیتواند از هیچ فرصتی صرف نظر بکند، و بهترین فرصت همین روزهایی است که خود حکومت ناگزیر است بزرگ بدارد و اجازه بدهد و به مردم میدان بدهد که شرکت بکنن، حالا با همه تنگناهایی که به وجود میارن. اینست که بسیار فرصت خوبی است و حیف بود اگر موسوی از این فرصت استفاده نمی کرد. در واقع فراخوان مشارکت در این مراسم به منظور نشان دادن قدرت جنبش سبز و ادامه جنبش سبز استفاده نمی کرد. اما ادامه جنبش سبز البته فقط در این تظاهرات نیست، در خیابان نیست، در حسینیه ها و تکه ها نیست، در بطن جامعه است، در سطح زیرین جامعه است که به کلی داره یک روحیه و گفتمان تازه‌ای رو به وجود میاره بعد از این 100 سالی که ما کلنجار رفتیم با مدرنیته، با جهان امروز، و این جامعه رو داره آماده میکنه برای اینکه یه جامعه امروزی بشه که البته مثلا هم درش جای خودش رو خواهد داشت. و من به کلی مخالفم با هر اقدام ضد مذهبی که اون رو تضعیف میکند و توده‌های بزرگی رو ممکن است جدا بکند از مبارزه.
با سپاس از شما آقای داریوش همایون، آقای حسن شریعت مداری و خانم فاطمه گوارایی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، با این یادآوری و درخواست از شنوندگان از بیان نظر، انتقاد و پیشنهادهای خود به برنامه دیدگاه ها خودداری نکنید. نشانی ایمیل این برنامه didgah@radiofarda.com. شماره پیامگیر رادیو فردا 4202-21-12-41-13. تکرار میکنم 4202-21-12-41-13. از شنوندگانی که در طول هفته ها و ماه های گذشته نظرها و دیدگاه هایشان را با برنامه دیدگاه ها در میان گذاشتند سپاسگزارم. همه این نظرها و پیشنهادها و انتقادها دیده شده و تا حد توان به آنها ترتیب اثر داده و میدهیم. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب عزیزان، به پایان این بخش نزدیک میشم. اجازه بدید که یادآوری کنم پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ و واشنگتن در تمامی ساعت شبانه روز چشم به راه پیام‌های شما هستند. از آسمان تا ریسمان، هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. عزیزان میتونید دیدگاه‌های خودتون راجع به برنامه‌های ما، به ویژه برنامه‌های جدید ما همچون ساعت ششم، صبحانه با خبر و بسیاری دیگر با ما در میان بگذارید. مطمئن باشید که انتقادات شما و راهنمایی‌های شما را می‌شنویم و در حد امکان به آنها عمل می‌کنیم. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420 22 11 24 113 در واشنگتن، هرچند که شما را مستقیما به ما در پراگ وصل میکنه. 001-202-82-87-220 اسمس گیر هم داریم، 2-0-420-603-87-41-50. شاد و سربلند و پیروز باشید.